جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا از نتیجه همه‌پرسی در ترکیه استقبال کرد. 52 روزنامه‌نگار در 8 ماه اول سال 2010 میلادی کشته شدند. و در آستانه برگزاری نشست مجلس خبرگان رهبری، حملات لفظی به محمد علی دستغیب افزایش یافت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی خوش آمدید. در دوشنبه 22 شهریور ماه 1389 خورشیدی به سر میبریم که برابر میشه با 13 سپتامبر 2010 میلادی. در نیم ساعتی که با هم خواهیم بود و در پیش رو داریم، نخست شما شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه خبرها اون دست از شنوندگانی که دوست دارن برنامه صدای دیگر رو بشنوند میتونن در ادامه ما رو با این برنامه همراهی کنن تا این نیم ساعت به پایان برسه و پس از اون هم باز شما شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. اما نخست نگاهی کوتاه داریم به آنچه که در اطرافمون میگذره. اتحادیه اروپا از نتیجه همه پرسی در ترکیه درباره اصلاح قانون اساسی این کشور استقبال کرد. روز یکشنبه در یک همه پرسی سراسری که در ترکیه برگزار شد، 58% از شرکت کنندگان در این رای گیری به اصلاحات 26 گانه قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند. از جمله این اصلاحات، پاسخگویی بیشتر ارتش ترکیه در دادگاه‌های مدنی است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در سخنانی دموکراسی ترکیه را پیروز واقعی نامید. پیشتر هم باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از شور و نشاط دموکراسی در این کشور تجلیل کرد. مخالفان از بکار گرفته شدن این تغییرات در جهت تقویت حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه نگران هستند. اما مؤسسه بین‌المللی مطبوعات اعلام کرد که تا پایان ماه اوت 2010 میلادی 52 خبرنگار به دلایل حرفه‌ای جان خود را از دست دادند. مکزیک، هندوراس و پاکستان به ترتیب سه کشوری هستند که بیشترین تلفات جانی روزنامه‌نگاران را در 8 ماه اول سال جاری میلادی به خود اختصاص دادند. به این ترتیب قاره آمریکا با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده در کشورهای مکزیک، هندوراس و کولومبیا خطرناک‌ترین قاره برای اصحاب رسانه محسوب می‌شود و قاره آسیا با کشورهای خطرخیز پاکستان، فیلیپین و افغانستان در رتبه بعدی ناامنی شغلی برای خبرنگاران قرار می‌گیرد. قاره اروپا نسبت به دو قاره آمریکا و آسیا امن‌ترین قاره برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌آید. و در ایران، در آستانه برگزاری نشست مجلس خبرگان، شماری از اعضای این مجلس از آیت الله محمد علی دستغیب به شدت انتقاد کردند. آیت الله حسن ممدوحی، یکی از اعضای خبرگان رهبری، در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای دستغیب را به ایجاد رعب و وحشت و اختلافات و اعتقادات غلط و دروغ در کشور متهم کرد و گفت مجلس خبرگان رهبری به نامه او توجهی نخواهد کرد. آیت الله محمد علی دستغیب عضو مجلس خبرگان و از منتقدان سرسخت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، است که در نامه اخیر خود به مجلس خبرگان ضمن حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار اجرای دقیق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان شده بود. بریم سراغ برنامه صدای دیگر. باز در ادامه اگر فرصتی باشه در کنار شما خواهیم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. با ما بمانید.
به عنوان زن ایرانی آرزو می کنم جنبشی که طی 29 سال گذشته با تلاش و کوشش خودش نه تنها شناسنامه دار شده و خواسته ها و مطالبات روشن و شفافی داره، بلکه نشون داده که برای مطالبات خودش حاضر هزینه های اون رو پرداخت کنه، در سال آتی به اهداف خودش دستیابی به حقوق اولیش هست هم برسه.
6 ماه از بر زبان آوردن این آرزو توسط نسرین ستوده گذشته است، اما آنچه حاصل شده نه تنها نقض حقوق اولیه زنان ایرانی که بازداشت این وکیل مدافع فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق بشر است. نسرین ستوده شنبه هفته گذشته برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد، اما او تاکنون به خانه باز نگشته است. رضا خندان همسر وی در توضیح آنچه بر خانم ستوده گذشته میگوید:
برای پیگیری پرونده خانم ستوده به دادسرای اوین مراجعه کردند. با آقای فراهانی معاون دادستان بر امور زندان ها همچه سمتی داشتن ملاقات کردن، درخواستی داشتن مبنی بر ملاقات یا تماس تلفنی و یا امکان این که بتونیم باش ارتباط بگیریم و این تکلیفش رو پیگیری کردن. خودشون گفتن که قرار بازداشت براشون صادر شده، سقفش تا کی هست گفتن که مشخص نیست تا که ادامه پیدا کنه. نهایتا این که مطلب جدیدی دست ما نیامد و این که آیا کی ما میتونیم اولین ملاقات یا تماس تلفنی داشته باشیم. قول و همکاری دادن ولی هیچ گونه زمانی رو نگفتن به ما.
آقای خندان، آیا اطلاعات دقیقی هم در مورد موارد اتهامی پرونده ایشون به شما دادن؟
نه، هیچ جزئیاتی از پرونده اعلام نکردن، ولی همون اتهاماتی که توی برگه اجراییه نوشته بودن، اقدام علیه امنیت ملی و توانی، همین رو تامیه که بهشون زدن.
آیا شما اطلاع دارید که ایشون در حال حاضر کجا نگهداری میشن؟
نه دقیقا نه. بعد صحبتی که من با فکر خانم قنوی میکردم راجع به این که کسانی که تو این مرحله هستن کجا نگهداری میشن، میگفتن که معمولا، نه ایشون، معمولا در بند 29 زندان اوین نگهداری میشن و به صورت انفرادیه یا در سلول انفرادیه.
سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران 3 سازمان بین‌المللی هستند که تاکنون اعتراض خود را نسبت به بازداشت این حقوقدان ایرانی اعلام کردند. در سال 2008 سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که مؤسسه غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا را به نسرین ستوده اهدا کرد، اما نسرین ستوده هنگام عزیمت برای دریافت جایزه ممنوع الخروج شد. از وحید پروساد روزنامه نگار میپرسم نسرین ستوده که بود که بازداشتش این چنین واکنش هایی را در پی داشته است؟ وحید پروساد:
خانم ستوده متولد 1343 در تهران هستند. در یک خانواده مذهبی بزرگ شدند و در جوانی به کار سیاسی و همکاری با گروه سیاسی که با گرایش اسلامی راغب میشن، از جمله با گروه ملی مذهبی همکاری داشتند. در سال 1370 مدتی فعالیت مطبوعاتی داشتند، به ویژه با نشریه دریچه گفتگو. در همون سالهای 70 با مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر مستعفی دولت موقت انقلاب برای نشریه دریچه گفتگو مصاحبه کردند که جزو اولین مصاحبه‌ای بوده که بعد از سالهای سخت دهه 60 با مهندس بازرگان صورت می‌گرفت. خانم ستوده در طول دوران اصلاحات مقالاتی رو هم در روزنامه‌های جامعه و توس و صبح امروز و همچنین مجله آوان منتشر می‌کردن و معتقد بودن فضای باز دوران اصلاحات و آزادی نسبی مطبوعات به جنبش زنان کمک بسیاری رو کرده. سال 1373 ازدواج میکنند، یک دختر 10 ساله به نام مهرافه و یک پسر 4 ساله به نام نیما حاصل زندگی مشترک اونهاست. محکمینش میگن بارها در هنگام بارداری او رو در مقابل دادگاه انقلاب میدیدن. خانم ستوده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی هستند. در سال 74 در آزمون وکالت شرکت میکنن و در این آزمون هم قبول میشن، اما یک چیزی حدود 8 سال طول میکشه تا بتونن پروانه وکالت رو بگیره.
آیا پروستاد، آیا اصولا چنین فاصله طولانی بین امتحان وکالت و دریافت پروانه وکالت هست یا نه فقط برای خانم ستوده این اتفاق افتاده؟
قطعا برای خانم ستوده اتفاق نیفتاده، موارد دیگه هم هستش که پروانه وکالتشون این مقدار طول میکشه. دلیلش هم اینه که بعضی اوقات مراکز امنیتی نامه به کانون وکلا می نویسن که به طور مثال به این افراد پروانه داده نشه و این کش و قوس زیادی پیدا میکنه و همین هم در مورد خانم سوده طول کشیده به مدت 8 سال و بعد از 8 سال تونسته بودن که پروانه وکالتشون رو بگیرن. وقتی هم پروانه وکالتشون رو دریافت میکنن، در بیشتر مواقع به صورت رایگان کار خودشون رو در زمینه حقوق بشر، حقوق کودکان و متهمان سیاسی شروع میکنن. از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بودن و اولین موکلی که در زمینه حقوق زنان هم داشتن خانم رویا طلویی بودن که دفاع ایشون رو در دادگاه سنندج بر عهده گرفتن. بعد از اون با بالا گرفتن فعالیت‌های فعالان حقوق زنان یا به تعبیر جنبش زنان و همچنین کمپین 1,000,000 امضا و درگیر شدن بسیاری از این فعالان در این حوزه‌ها که موجب بازداشتشون شد و محاکمه، خانم ستوده هم خب حجم کارشون بسیار بیشتر شد. خانم ستوده وکیل خیلی از افراد هستن، از جمله محمد صادق کبوتند فعال حقوق بشر در کردستان، امید معماریان روزنامه‌نگار بودن، پرونده فعالان حقوق زن مثل فرناز سیفی، منصوری شجاعی، طلعت تقریمی و همچنین وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1,000,000 امضا بودن، از جمله خانم پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، جلوی جواهری، مریم حسین‌خواه، محبوبی حسین‌زاده، خانم ناهید کشاورز، دلارام علی، امیر یعقوب علی، ناهید جعفری، سمیه فرید. زیاد هستن، اسامی زیاده در مورد کمپین 1,000,000 امضا. پرونده افراد دیگری هم داشتن مثل خانم عالی اقدام دوست، خانم نرگس محمدی، زیا نوبی یا تعداد روزنامه نگار مثل آقای عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی. از پرونده دیگه که ما با جنجال برانگیزتر شد، پرونده ایوب پرکار بود که از موکلین ایشان بود و چون به اعدام محکوم شده.
آیه پروسط، جایگاه حقوقی خانم ستوده کجا هست؟
بذارید من یه تعریفی رو بکنم. آدولف فیشر رئیس گروه حقوق بشر بین‌المللی ایتالیا، وقتی خانم ستوده نتونستن از ایران خارج بشن برای دریافت این جایزه، گفتش که این حقیقت که خانم ستوده نتونست ایران رو ترک بکنه اهمیت فعالیت‌های او رو ثابت میکنه. همین مقدار که خانم ستوده به خاطر دفاع از موکلین سیاسی خودش زندگی شخصیش رو به خطر انداخت، آرامش خودش و خانوادهش رو فدای اون فعالیت‌های حقوق بشری خودش کرد و عدالت و دغدغه و حقیقت زندگیش همیشه میدونست، بخشی از اون نشانه هایی است که نشون میده که خانم ستوده در چه جایگاهی هستن. البته برخی از موکلین خانم ستوده ایشون رو با تعریفی که جیزل حلیمی، یکی از وکلای مبارز دهه 70 حقوق زنان در فرانسه بوده و میگه که در یک مسئله سیاسی متهمین هستن که محورهای دفاع خود رو تعیین میکنن، اونها هستن که تصمیم میگیرن چگونه با متهم کنندگان برخورد بکنن. وکیل در این موارد استراتژیست، مشاوره، وکیل سیاسی خود در کنار مبارزانی که از اونها دفاع میکنه قرار میگیره و از مبارزین اونها دفاع میکنه. خانم ستوده چنین وکیلی بود که فقط و فقط قانون برای اون خط قرمز بود. البته هرگز هم تو این مدت بحث زورآزمایی با ضابطین قضایی و مقامات قضایی رو نداشت. حرفش این بود که لطفاً به قانون عمل کنید.
حالا وکیلی که حدود یک هفته هستش که در زندان در کنار موکلانش به سر میبره، چه چشم‌اندازی از آینده پروندهش میتونه وجود داشته باشه؟
حقیقتش اینه که در پرونده‌های سیاسی نمیشه از قبل پیشبینی کرد که چه اتفاق میفته. حقیقتش خیلی سخته، واقعا با یک سری اتهام مشخص و با اسناد و مدارک مشخص روبرو نیستید. همین خاطر است که خانم ستوده قبل از بازداشتش هم گفته بود اتهاماتی که به اون نسبت میدن بابت دفاعی است که از موکلینش کرده. تصور میکنم اگر پرونده ایشون سیر قضایی به خودش بگیره و قانونی و ایشون بتونه در یک دادگاه قانونی از خودش دفاع بکنه، مشکل خاصی رو نداشته باشه. اما اگر بخواد پرونده ایشون هم همچون پرونده خیلی از موکلینش روند سیاسی به خودش بگیره، سرانجام خوشی رو نمیده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نسرین ستوده ساعتی قبل از بازداشتش به رادیو فردا گفته بود:
روز شنبه تقریبا از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 7:30 قریب 4 ساعت منزل و دفتر کار من همزمان توسط 10 مأمور وزارت اطلاعات مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. برای این تفتیش حکمی رو از دادیار اظهار نظر دادسرای زندان اوین به من نشون دادن. آقای فرهانی اونو امضا کرده بود و همزمان با این برگه تفتیش به من یه اخطاریه رو دادن که ظرف 3 روز من در دادسرای مستقر در زندان اوین حاضر بشم و به اتهاماتم که تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هست پاسخ بدم. من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده ها تن از موکلانم چنین اتهامات مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن. من فکر میکنم اگر در همون مرحله اولیه ابتدایی این موضوع به طور بیطرفانه مورد بررسی قاضی رسیدگی کننده قرار بگیره، قطعاً قرار من تعقیب من رو صادر میکنه. البته اگر بخواد که روند غیر حقوقی در پیش گرفته بشه، خب ممکنه به بازداشت من منجر بشه. اگر به بازداشت هم منجر بشه، من فکر میکنم شرایط برابری با خیلی از موکلان خودم که همکنون در زندان بیگناه به سر میبرم پیدا میکنم.
دویدن برای آگاهی رسانی. خیابان‌های تورنتو در روزهای اخیر شاهد دویدن زنانی بود که در مدت 2 روز 20 کیلومتر از خیابان‌های این شهر را زیر پا گذاشتند تا با آنها که بی‌دغدغه بیماری و سختی در حال قدم زدن هستند یادآوری کنند که ممکن است سرطان، آن هم از نوع سرطان سینه، به سراغشان بیاید و پیش از آن که فرصت کنند تا از آن بگریزند گرفتارشان کند. لیلی پورزند، دختر حقوقدان ناماشنای ایرانی، مهرنگیز کار از جمله زنانی است که در این حرکت گروهی حضور داشت. او میگوید که به مناسبت 10 سال نجات مادرش از این بیماری مهلک در این حرکت شرکت کرده است. لیلی پورزند:
هر سال در تورنتو بیمارستان پرنسس مارگاریت که یکی از 5 مرکز تحقیقاتی مهم دنیا در مورد سرطان‌های زنان به خصوص سرطان سینه هست، یه راهپیمایی بزرگ 2 روزه تدارک می‌بینه که شرکت کنندگان در این راهپیمایی موظف هستند حداقل $2,000 پول رو جمع‌آوری کنند و به این مرکز سرطان شناسی تقدیم کنند. این تنها هدف این راهپیمایی نیست، هدف‌های دیگری هم داره که برای من اونها مهمتر هست. با داشتن علامت‌های صورتی رنگ، راهپیمایان به شهروندان اعلام می‌کنند که هر کدوم از اونها به نوعی با سرطان سینه در زندگی خودشون مواجه شدن، یا خودشون یا یکی از عزیزانشون. بنابراین این یک هوشیاری در جامعه ایجاد میکنه، تابو شکنی میکنه و سرطان سینه رو از یک حادثه‌ای که ممکن است فقط برای همسایه من اتفاق بیفتد نه من، به یک امر زمینی و طبیعی تبدیل میکنه.
خانم پورزند، شما در این راهپیمایی تا اونجایی که من میدونم به واسطه درگیر شدن مادرتون خانم مهرنگیز کار با بیماری سرطان سینه دارید شرکت میکنید.
بله، من تصمیم گرفتم امسال که 10 سال عبور مادرم از بیماری سرطان سینه هستش، این راهپیمایی رو انجام بدم با این نیت که میدونم که یکی از مهمترین آرزوهای ایشون زمانی که به سرطان سینه در ایران مبتلا شدن و پزشکان فقط 2 سال برای ایشون وقت حیات تعیین کردن با توجه به پیشرفتگی سرطان، ایشون آرزو داشتن که مرکزی برای زنان ایرانی در تهران درست کنن. این ایده تقریبا چیزی شبیه به مؤسسه های سرطان سینه در غرب، منتها به دلیل مشکلات سیاسی که ایشون باهاش مواجه بودن به ایشون اجازه تأسیس این مؤسسه رو در زمانی که ایران بودن ندادن و بعد هم که با مهاجرت اجباری مواجه شدن.
خانم پورزندری، ما میگید که شما اولین بار چجوری با خبر شدید که مادرتون مبتلا به بیماری سرطان سینه هستن؟
من شاید خیلی به صورت غیر معمول با این خبر مواجه شدم. مادرم روز تولدش 55 سالگیش خودش این خبر رو دریافت کرده بود و همون روز مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و هیچ کدوم از اعضای خانواده در ایران نبودن. ایشون به ما هیچ نگفته بودن. بعد از 2 هفته که از نقاهت در اومدن خودشون به من تلفن کردن و بدون هیچ مقدمه چینی گفتن که من مبتلا به سرطان پیشرفته سینه هستم. طبیعتاً بسیار دردناک و سخت بود هضم این خبر، به خصوص وقتی که میدونی نمیتونی در کنار مادر باشی، ولی من فکر میکنم که این یکی از قشنگترین کارهایی بود که مادرم کرد و تصمیم گرفت که خودش و ما رو خیلی مستقیم با این مسئله مواجه کنه. ایشون آثار جراحی، شیمی درمانی و بعد رادیوتراپی که سوختگی بود، خب شیمی درمانی ریزش مو بود و جراحی خب به هر حال تغییر شکل بدن بود، رو هیچ وقت نه از خودش و نه از ما پنهان نکرد. حتی نشون میداد تا همه بهش عادت کنن و مهرنگیز کار رو با وضعیت جدیدش بپذیرن. این برای من یک الگویی شد که این کار رو امسال شروع کنم و امیدوارم که برای سالهای بعد ایرانیان مقیم تورنتو، زنان ایرانی مقیم تورنتو به من بپیوندن که یک حرکتی بکنیم برای اینکه تابو شکنی کنیم در مورد سرطان سینه در جامعه ایرانی.
مگر خانم پرزنده، حتی در جامعه ایرانیان ساکن تورنتو هم تابوی در این حوزه وجود داره؟
متاسفانه من مواجه شدم با این موضوع که اونقدر حساسیت در مورد سرطان سینه بین خود زنان، بیشتر باید بگم خود زنان با این موضوع بسیار دست به گریبان هستن، که البته حتما این به خاطر فشارهای فرهنگی اطرافشون هست که حتی امکان احوال پرسی رو به اطرافیانشون نمیدادن. دوست داشتن در حالت انکار باقی بمونن و هیچ کس از این موضوع مطلع نباشه. من رو به فکر واداشت که شاید ما به کاری عمیق‌تر و یا حرکت‌های سمبولیک‌تر احتیاج داریم که به خودمون نشون بدیم که سرطان سینه در خونه هممون رو به نوعی زده.
خانم پورزن، فکر می‌کنید که چه اتفاقی در سرطان سینه باعث این پنهانکاری و این گوشه‌نشینی زنان میشه؟ آیا عوارض جانبی اون مثل عمل جراحی سینه، از دست دادن عناصری از زنانگی باعث این ماجرا هست، شبیه به اون چیزی که در شیمی درمانی و ریزش مو رخ میده، یا نه دلیل دیگری موجب این شرایطه؟
اتفاقا من زمانی که مطالعات زنان میخوندم در تورنتو، نه فقط در مورد فرهنگ ما ایرانیان بلکه در غرب هم مطرح هست، بدن زن به عنوان یک نماد جنسی در طول تاریخ خب مطرح بوده و مطرح هست و سینه یکی از این اعضای جنسی و جذابیت‌های جنسی و مورد توجه هستش. بحث‌هایی که در مطالعات زنان میشه این مطرح میشه که سینه در حقیقت هیچ عضو جنسی بدن زن نیستش و دلیل وجودی سینه تغذیه فرزند هست، ولی در جامعه اینجور جا افتاده که از دست دادن سینه برای زن جذابیت جنسی اون رو و حتی توانایی جنسی اون رو از بین میبره و خب این نهادینه شده در فرهنگ های مختلف، به خصوص در فرهنگی مثل ما که در مورد مسائل جنسی و یا مسائلی که مربوط به بدن زن میشه صحبت کردن تابو هست. در غرب هم همینطوره، ولی تفاوتش این هست که میتوان در مورد این مسائل حرف زد، مؤسسه های متفاوتی وجود داره و جامعه رو آموزش بدن، خانواده ها رو آموزش میدن که به شکل دیگری با این موضوع برخورد کنن و من امیدوارم که واقعا ما هم حداقل در خارج از ایران بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خانم پورزن، شما خودتون به عنوان زنی که هم مطالعاتی در حوزه مسائل زنان داشتید و هم مادرتون مبتلا به بیماری سرطان سینه بودن، آیا میدونید که چگونه میشه پیشگیری کرد و یا در واقع زودتر با خبر شد از وجود این بیماری در بدن یک زن؟
البته من کارشناس پزشکی نیستم، ولی در حد شخصی میتونم این رو براتون مقداری باز کنم. توصیه میشه که زنان بالای 35 سال به صورت ماهیانه معاینه دستی خودشون میتونن روی بدن خودشون انجام بدن. بهترین کار این هستش که وقتی که دارن حمام میکنن، خاطر وجود صابون روی بدن، این آزمایش راحت تر انجام میشه. جلوی آینه بایستن، یکی از دست‌ها رو بالا پشت سر قرار بدن که بدن کاملا باز بشه، با دو تا انگشت در حقیقت اشاره و کناری انگشت بلند وسط دست به صورت مدور سینه‌شون رو و اطراف سینه و به خصوص زیر بغل رو حرکت بدن انگشت رو روی بدنشون. اگر چیزی احساس کردن که زیر انگشت مثل یک نخود یا یک عدس حرکت میکنه یا بافت غیر عادی هست، حتما باید به دکتر مراجعه کنن سریعا که مورد ماموگرافی یا سونوگرافی قرار بگیرن. سالیانه هم البته در کانادا اینجوره که 2 سال یک بار تا مرز 40 سالگی، بین 35 تا 40 سالگی که سونوگرافی یا ماموگرام حتما انجام بشه در مورد زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مدت‌ها امروز فرصت کوتاهی پیدا کرده ایم تا به نامه‌های رسیده به برنامه صدای دیگر و تلفن‌های شنوندگان عزیز این برنامه هم بپردازیم. خانم سیمین لطف کردن و خانم شاعری را برای معرفی در برنامه پیشنهاد دادن که البته حتما از پیشنهاد ایشون استفاده خواهیم کرد. خانم گیتی، آقای علیرضا، خانم لیلی و آقای علی هم برای برنامه ایمیل‌هایی فرستادن و نظرات خودشون رو اعلام کردن که همینجا از اونها تشکر می‌کنم. البته در این میان بحث ازدواج موقت که در هفته‌های گذشته بحث چند برنامه یه صدای دیگر بوده هم واکنش‌های متفاوتی را در میان شنوندگان ایجاد کرده. با هم به چند پیام در این مورد گوش میدیم.
میخواهم بگویم برای ازدواج موقت همه خواهران و شماها موضوع را دقیق و آشکار نمیگویید. این از ازدواج موقت یعنی زنا در زیر سایه اسلام و این موضوع آقای احمدی نژاد برنده خواهد شد، چرا که در ظرف 3 الی 4 سال شاید بیش از 20 میلیون فرزند به دنیا خواهد آمد، فرزندان بی پدر. و در ضمن جناب آقای کامران دانشجو این خواهران و برادران بی پدر را می تواند برای سرباز امام زمان قشنگ تربیت نماید.
با سلام و خسته نباشید. در مورد این لایحه‌ای که اینا دارن تصویب میکنن، همش دروغ و ریاست. اینا میخوان جامعه را به فلاکت بکشنن، دخترها را به فحشا بکشنن.
صیغه یا ازدواج موقت نه تنها ضد فحشا است، بلکه از رواج فحشا جلوگیری میکنن. این احکام مال افراد مسلمان و متحد و مؤمن می باشد، نه برای افراد لاعبالی. کسی که خداوند را قبول داشته باشد و ایمان داشته باشد یعنی تعهد دارد در قبال همه چیز. کسی که تعهد دارد یعنی ایمان دارد. وقتی می گویند باید به خدا توکل و برای رضای او ازدواج کنی یعنی چه؟ یعنی باید متحد باشی در تمام امور.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به به، چه نگاهی!
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب، البته به وقت ایران رو فراموش نکنید. 7:30 دقیقه شب به وقت ایران نگاه تازه است و امروز در مجله شامگاهی ما شما میتونید برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید با اجرای همکارم جان خاکزاد. یک بار برای اونهایی که در ایران هستند فیلتر شکن امروزمون رو اعلام میکنم، سریع یادداشت کنید تا بتونید به وبسایت ما دسترسی داشته باشید و بی خبر نمونید. poravaz.com poravaz poravaz.com آخرین فیلتر شکن ماست. و یک فیلتر شکن دیگه mizesabz.com mizesabz mizesabz.com. این دوتا فیلتر شکن رو به خاطر داشته باشید. امیدوارم که بتونید از فیلترینگ عبور کنید و به وبسایت ما و دیگر وبسایت هایی که برای اطلاع رسانی فعالیت میکنن دسترسی داشته باشید. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگ.